ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن یک گروگان آمریکایی را تایید کرد. انور ابراهیم رهبر اپوزیسیون مالزی به 5 سال زندان محکوم شد. نیروهای امنیتی پاکستان 15 شبه نظامی را در جنوب غربی استان بلوچستان کشتند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن کایلا مولر، امدادرسان آمریکایی 26 ساله را که توسط گروه خلافت اسلامی به گروگان گرفته شده بود، تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد هر چقدر هم که طول بکشد، آمریکا به گفته او تروریست‌هایی را که مسئول ربودن و مرگ کایلا مولر هستند پیدا کرده و به محاکمه می‌کشاند. والدین خانم مولر با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که از کشته شدن دخترشان مطلع شدند. کاخ سفید اعلام کرده که خانواده مولر روز دوشنبه یا سه‌شنبه در پیامی خصوصی از سوی خلافت اسلامی به این نتیجه رسیدند که دخترشان کشته شده است. گروه خلافت اسلامی روز جمعه 17 آبان ماه گفته بود که خانم مولر در حمله هوایی هواپیماهای اردن به ساختمانی که او در آن نگهداری می شده کشته شده است. با این حال اردن گفته است که شک دارد که خانم مولر در بمباران هوایی این کشور کشته شده باشد. دو آمریکایی دیگر که هر دو روزنامه‌نگار بودند هم سال گذشته توسط گروه خلافت اسلامی سر بریده شدند و سال گذشته منظور سال گذشته میلادی است که هم اکنون ماه دومون رو سپری می‌کنیم. و دادگاه عالی مالزی روز سه‌شنبه درخواست تجدید نظر انور ابراهیم رهبر اپوزیسیون این کشور را به اتهام لواط رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این سیاستمدار به 5 سال حبس محکوم شده است. طرفداران انور ابراهیم میگویند این حکم دلایل سیاسی داشته. آمریکا اعلام کرد که عمیقا از حکم دادگاه ناامید شده است. استرالیا و سازمان‌های حقوق بشری هم از صدور این حکم انتقاد کردند. دیدبان حقوق بشر این حکم را محکوم کرده و سازمان عفو بین الملل هم گفته این حکم تأثیر بدی بر آزادی بیان در مالزی خواهد داشت. و نیروهای امنیتی پاکستان میگویند 15 شبه نظامی را در عملیاتی در جنوب غربی استان بلوچستان کشتند. یک سرباز پاکستانی هم در این عملیات کشته شده است. درگیری روز سه‌شنبه در منطقه خاران در جنوب غربی پایتخت پاکستان رخ داد. 3 سرباز پاکستانی هم در این درگیری زخمی شدند. نیروهای امنیتی در این حمله اسلحه و مهمات شبه نظامیان را توقیف کردند. و با تشدید نبردها در شرق اوکراین، تلاش‌های بین‌المللی برای حل این بحران شدت یافته و رهبران غربی بار دیگر می‌کوشند حمایت روسیه از طرح صلح در اوکراین را به دست آورند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نبردهای بیوقفه میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در حوالی دبالتس و محور راهبردی بین جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک به بالاترین میزان خود رسید و گزارش‌ها حاکی است که شورشیان توانستند حلقه محاصره دور این شهر را کامل کنند. پیش از آن وهلگیرسک، دیگر شهر مهم ارتباطی، تحت تسلط شبه نظامیان تحت حمایت روسیه درآمد و این بدان معناست که از زمان توافق آتش بس در 5 ماه پیش در مینسک، دولت اوکراین کنترل بیش از 500,000 کیلومتر مربع خاک خود را از دست داده و طول مرزی که بین روسیه و اوکراین از کنترل کیف خارج شده از 80 به 400 کیلومتر افزایش یافته. از سوی دیگر نیروهای دولتی تلاش کردند نوازوفسک، تنها شهر ساحلی در دست شورشیان که به گفته مقامات اوکراین توسط ارتش روسیه در تابستان گذشته تسخیر شده بود را آزاد کنند. نبردها در حال شدت گرفته که رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین قرار است چهارشنبه در مینسک دور جدید رایزنی‌ها برای حل این مناقشه را برگزار کنند. کیه و غرب روسیه را به ارسال نیرو و پیشرفته ترین جنگ افزارها برای شبه نظامیان در شرق اوکراین متهم می کنند. اتهامی که موسکو همواره آن را رد کرده. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه ای گفت بحران اوکراین تا زمانی ادامه خواهد داشت که اوکراینی ها بین خود به توافق برسند. وادیمی وخنن که تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است که بهترین نتیجه تلاش های جدید دیپلماتیک می تواند مانند گذشته آتش بس شکننده چند ماهه باشد.
چیکوبات کوه якогось довгострокового документу, розрахованого на довгостроковий період або на якийсь...
نمیتوان انتظار داشت که طرفین به توافق بلند مدت برسند، زیرا مواضعشان بسیار متفاوت است. مسکو میخواهد که این بحران ادامه یابد و دلیلی ندارد که موضع خود را تغییر دهد. پس در بهترین سناریو تلاش های دیپلماتیک با آتش بس یکی دو ماهه می انجامد که به هر حال تحولی مثبت است.
دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واشنگتن اعلام کردند که دیپلماسی و تحریم را برای حل مناقشه اوکراین ترجیح می‌دهند. دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا فهرست سیاه مقامات روس را گسترش دادند، اما اجرای تحریم‌های جدید را در روشن شدن نتیجه مذاکرات مینسک به حالت تعلیق درآوردند. از سوی دیگر اوباما در نشست خبری گفت که ارسال اسلحه به اوکراین را در دست بررسی دارد. رهبران اروپایی با این گزینه مخالفند، اما روزنامه فاینانشال تایمز دوشنبه نوشت که صدر اعظم آلمان به رئیس جمهور روسیه هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات ارسال سلاح به اوکراین آغاز خواهد شد. سخنگوی کرملین این خبر را تکذیب کرد و گفت که پوتین به هیچ کس اجازه نمی‌دهد با زبان اولتیماتوم با او سخن بگوید. الکسی مالاشنکو، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، معتقد است که مذاکرات غرب با روسیه از موضع ضعف است.
Путин себя действительно чувствует победителем. К нему приехали. К ним пытаются договориться и в общем готовы идти на какие-то
Путин واقعاً احساس پیروزی می‌کند. هرچند که غربی‌ها با پیشنهادهای خود پیش او می‌روند، اما جواب وی تعیین کننده است. تفاوت روسیه و غرب این است که غرب از جنگ هراسان است، اما روسیه نه. روسیه درگیر جنگ شده، اما رهبران غربی هنوز نمیتوانند این موضوع را بپذیرند. تازه مشکل این است که هیچ کس نمیداند هدف کرملین چیست. اگر هدف دونیتسک و لوگانسک و یا حتی کل اوکراین باشد، این یک مسئله است. اما بحث این است که مطمئن نیستیم هدف وی فراتر از این نیست.
تنش‌های روسیه و غرب که یادآور دوره جنگ سرد است، پس از اشغال و الحاق کریمه از سوی روسیه آغاز شد و با حمایت تسلیحاتی این کشور از جدایی طلبان در شرق اوکراین به اوج رسیده. به گزارش سازمان ملل، تاکنون بیش از 5500 تن در شرق اوکراین جان خود را از دست دادند و تنها در یک هفته گذشته 260 غیر نظامی کشته و 700 تن زخمی شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و صبح روز سه‌شنبه امروز سلیم قنبری رئیس دادگستری شهرستان روانسر از توابع کرمانشاه در حوالی کرمانشاه ترور شده و در اثر جراحات وارده در بیمارستان جان باخت. بنابر گزارش ها او در حالی که همراه پسرش از منزل خارج شده بود به رگبار بسته شد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، سلیم قنبری رئیس دادگستری شهرستان روانسر از شهرستان‌های استان کرمانشاه بامداد روز سه‌شنبه 21 بهمن ماه ترور شده و در بیمارستان جان باخته است. مشتبه ملکی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که رئیس دادگستری شهرستان روانسر در حالی که همراه پسر 10 ساله‌اش از منزل خارج شده بود، توسط فردی مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و در بیمارستان جان باخت. به گفته دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، پسر او نیز از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح شده است. وبسایت دادگستری استان کرمانشاه فرد زارب را یکی از اشرار منطقه که دارای سوابق قبلی شرارت نیز هست توصیف کرده است. به نوشته این وبسایت، پس از حضور نیروی انتظامی در محل، فرد زارب به سمت ماموران هم شلیک کرده و بین او و ماموران درگیری مسلحانه پیش آمده است. وبسایت دادگستری استان کرمانشاه سلیم قنبری را از قضات قاطع توصیف کرده که به نوشته این وبسایت، به همین دلیل یکی از افرادی که این وبسایت عروزل او باش نامیده اقدام به قتل او کرده است. مشتبه ملکی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه به خبرگزاری تسنیم گفته است که عامل این ترور بلافاصله تحت تعقیب قرار گرفته، دستگیر شده و اکنون نیز مجروح است و نمیتواند صحبت کند. مشتبه ملکی درباره انگیزه عامل ترور گفت، انگیزه فعلا مشخص نیست و باید تحقیق شود. با اینکه فرد مجروح مجروح شده پرونده پیشین داشتند، اما نمیتوان با آن استناد کرد، زیرا احتمال دارد مسائل دیگری پشت پرده باشد. شهریار حیدری، مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه، نیز در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است که یکی از عوامل اصلی ترور با یک قبض اسلحه دستگیر شده و حادثه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در دست بررسی است. سلیم قنبری مدت 7 سال در دادگستری شهرستان روانسر مشغول به فعالیت بود. شهرستان روانسر با 47,000 نفر جمعیت در 55 کیلومتری شمال غرب کرمانشاه واقع شده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد. دریای مدیترانه بار دیگر جان شماری از پناهجویان آفریقایی را گرفت. 29 پناهجوی آفریقایی که با یک قایق کهنه قصد ورود به سواحل ایتالیا را داشتند، بر اثر سرمازدگی جان باختند. این قایق با بیش از 100 پناهجو پس از ساعت‌ها سرگردانی در دریا در یک هوا و دمای نزدیک به 0 درجه با طوفان شدید و امواجی 9 متری روبرو شد. شرح بیشتر در این باره را بشنویم از شهرام میریان.
به گفته یک سازمان مدافع حقوق پناهجویان در آلمان، راه رسیدن به اروپا از طریق دریا برای پناهجویان آفریقایی همچنان راهی مخاطره‌آمیز و مرگبار است. بر پایه یک آمار رسمی، در سال گذشته میلادی 207,000 پناهجو از کشورهای شمال و مرکز آفریقا با قایق‌های فرسوده و کهنه خود را به سواحل ایتالیا رساندند که از آن میان به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو بیش از 4,200 تن از آنها در دریای مدیترانه غرق شدند. آنگونه که وزیر کشور ایتالیا هم میگوید، در ژانویه ماه اول سال جاری با وجود سرمای زمستانی بیش از 3,500 پناهجوی آفریقایی خود را به سواحل ایتالیا رساندند. آخرین قایق حامل اینگونه پناهجویان شامگاه یکشنبه از لیبی به مقصد جزیره لامپدوزا به حرکت درآمد و در میانه راه با طوفان و امواج سهمگین 9 متری روبرو شد. دو قایق گارد ساحلی ایتالیا برای نجات جان سرنشینان خود را به قایق پناهجویان آفریقایی می‌رسانند و بلافاصله در می‌یابند که 29 تن از آنها بر اثر سرمازدگی جان باختند. وضع جسمانی بقیه نزدیک به 100 سرنشین این قایق هم به خاطر خیسی لباس‌هایشان چندان مساعد نبوده. از این رو همه آنها راهی بیمارستان شدند. به گفته یکی از پرستاران، اکثر سرنشینان این قایق جوانند و اگر دیر نجات می‌یافتند، احتمالاً همه آنها بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست می‌دادند. در این میان پیش‌بینی می‌شود که شمار قربانیان از 29 تن هم فراتر رود. برای پی بردن به وضعیت و شرایط اینگونه پناهجویان، ناهید کشاورز، مشاور متقاضیان پناهندگی در آلمان، اینطور به ما گفته.
پناهجویانی رو که به دلایل وضعیت دیکتاتوری کشورشون مثل اریتره فرض کنید، اون پناهجویانی که از راه آب میان با شرایط وحشتناک میرسونن خودشون رو به اینجا، خیلی از اینها سالها در سومالی در سودان سرگردونن، اینا وضعیت رو دشوار میکنه برای تصمیم گیری در مورد پناهجویانی که از راه آب وارد میشن. کنه آلمان هم گفته من کمک میکنم در حفاظت به سا مرفای آبی، معناش این باشه که پناهجویان رو پس بپرسیم، شرایط آمدن این پناهجویان رو دشوارتر میکنه و این دشوار کردن شرایط ورود پناهجویان معناش این هست که قاچاقچیان و کسانی که در واقع قاچاق آدم میکنن وضعیت دشوارتری برای اینا به وجود میارن، پول خیلی بیشتری هم از اینها دریافت میکنن. در مقطعی که اینها میخوان سوار قایق ها بشن و قایق هایی که به کلی ناامن هستن و خیلی خیلی بیشتر از ظرفیتشون پناهجو سوار میکنن و اینا تعریف میکنن که با سرعت های هولناک این کشتی های ناامن حرکت میکنن، یعنی در غیر انسانی ترین شرایط ممکن اینا به سواحل عمدتا ایتالیا میرسن.
برای جلوگیری از غرق شدن پناهجویان آفریقایی در دریای مدیترانه و همچنین برای مقابله با افزایش آنها، اتحادیه اروپا طرحی در دستور کار دارد که قرار است در اوائل سال جاری میلادی پیاده شود. بر پایه این طرح، اتحادیه اروپا در نظر دارد چند مرکز پذیرش پناهجو با کمک سازمان ملل در شمال آفریقا راه اندازی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در فرصت کوتاهی که داریم دعوت میکنم یک خبر بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه در دیدار با مشاور عالی امنیت ملی هندوستان گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغترم بشمارد. این در حالی است که غرب از جمله آمریکا میگوید اکنون نوبت ایران است که پاسخ مناسب را به توافق نهایی هسته‌ای بدهد. آقای روحانی روز سه‌شنبه همچنین گفت ایران مذاکرات را با جدیت دنبال می‌کند و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، اما هنوز با توافق نهایی فاصله وجود دارد. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.